کتاب ارزش میراث صوفیه تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نوار نهم لبه اول این نوار از صفحه 182 تا صفحه 203 هر وی خبر کشین قصه شنود از 10-11 به دریا اندازد و هر ناشکیبا کش خود بشناخت به خود ور بی خودان تازد او که به خود نیستد آن از خود چون رهد او که با خود است از بی خودی چون نشان دهد از خود سخن گفتم هر که شنید گفت خود می ستاید من خود با بی خودی چون برابر کنم که از یک قطره و یک دار و دو گیتی می بسراید پس بعض کل است و کل ایدر کانین در وی گم جان و جانور خورشید آنجاست و ایدر شعاع میان خورشید و شعاع که دید انقطاع صوفی همانجاست و اثر ایدر و عالم از این کار و سؤال به سر اثر از کل جدا نیست ایدر جز تو و آنجا جز از او کس نیست منکر این علم در عالم فراوان است چه سود که غنیمت به دست گرگ و حسرت به دست شبان است این علم سر الله است و این قوم صاحب اسرار پاسبان را بار از ملوک چه کار؟ هروی 273 تا 275 تنبیه بدانج عارفان را اندر زندگی دنیا درجاتی و مقاماتی است خاص به ایشان که دیگران را نیست و پنداری که ایشان اندر آن حال که در پیراهن تنند آن را برکشیدند و از آن برهنه شدند و روی به عالم قدس آورده و ایشان را کارهایی است پوشیده اندر میان ایشان و کارهایی است ظاهر که هر که آن را منکر بود آن را مستنکر داند و هر که بدان عارف باشد آن را عظیم داند و ما قصه این بر تو خوانیم و چون اندر چیزها که می شنوی به گوش تو رسد قصه سلامان مثلی است که از بحر تو زدند در معرفت اگر تو از اهل حکمتی باید که این رمز بکشایی تنبیه معرض از متاع دنیا و خوشیهای آن او را زاهد خوانند و آن کس را که مواظب باشد بر اقامت نفل عبادت از نماز و روزه ورا عابد خوانند و آن کس را که فکر خود صرف کرده باشد به قدس و جبروت و همیشه متوقع شروع نور حق بودن در سر خود او را عارف خوانند و این احوال که برش مردیم بود که بعضی با بعضی مترکب شود تنبیه بدانج زهد به نزدیک غیر عارف معاملتی است گویی که متاع دنیا به متاع آخرت می دهد و به نزدیک عارف تنزیه و پاکیزگی است از هرچه سر وی را مشغول کند از حق و تکبر است بر همه چیزها که جز از حق است عبادت نزدیک آن کسی عارف نیست هم معاملتی است و گویی که عملی اندر دنیا می کند از برای مزدی که به آخرت به وی دهند و آن ثواب است و به نزدیک عارف عبادت ریاضتی است همت‌های او را و قوت‌های نفس او را چون متوهمه و متخیله تا در وی عادت شود بازگردیدن از جانب غرور به جناب حق تا به حدی رسد که این قوت‌ها مسالم و متابع سر باطن شوند یعنی آن هنگام که نفس استجلاء معقولات حق کند از جهت مبادی و با وی منازعت نکند تا نفس به عقل فعال پیوندد و چیزها در میابد و نور وی بر وی میتابد و این حال او را ملکه‌ای شود مستقر تا هر وقت که خواهد او را اطلاع افتد بر نور حق و هیچ قوت او را مزاحمت نکند بل او را یاری دهند تا به همگی خود منخرط باشد در سلک قدس اشاره بدان که عارف خواهان حق اول باشد نه از برای چیزی دیگر و هیچ چیز بر شناخت و بر عبادت او اختیار نکند زیرا که مستحق عبادت است و عبادت به نسبتی است شریف به وی نه از برای طمعی باشد یا ترسی و اگر چنان است که عبادت از برای طمعی باشد یا از برای ترسی بود لازم آید که آیخ بدان طمع دارند یا از آن ترسند داعی باشد بر عبادت و مطلوب آن بود و حق نقایت باشدن در عبادت بلکه واسطه بود بر چیزی دیگر غیر از او و اون چیز قایت عبادت باشد و مطلوب بود به عبادت نه آنکه اون مطلوب اشارت بدانک آن کس که حلال دارد که حق را واسطه یه چیزی دیگر کند از یک وجه مرحوم است، زیرا که وی لذت بهجت و خرمی حقیقی نچشیده است تا خواهان آن باشد، بلکه معرفت وی مقصور است بر لذات ناقصه و او آرزومند آن است و از هرچه جز آن است غافل است. و مثل آن کس به قیاس با عارفان چون مثل کودکان است با عاقلان کار آزموده، که چون کودکان از آن خوشیها که عاقلان بر تحصیل آن حریص باشند غافل باشند و خوشی ایشان بر بازی مقصور بود و جز از آن چیزی دیگر نشناختند و بدان مشغول نشدند، ایشان را تعجب آید از اهل جد که روی از آن بگردانند و از آن نفرت جویند و به دیگر چیزها مشغول شوند. همچنان آن کس که صفات نقصان پیرامون او در آمده باشد و چشم او از مطالعت به بهجت حق دوخته باشد، پندارد که جز لذت مزور هیچ لذت دیگر وجود ندارد. به هر دو دست در آن آویخته باشد و به ترک آن لذات در دنیای کاره بود و از برای آن بگذارد تا در آخرت اضعاف آن به وی دهند و پرستیدن وی خدای را تعالی و طاعت داشتن از برای آن باشد تا وی را در آخرت از آن آرزوهای حیوانی دهد و او را مطعمی دهد شهی و مشربی بی زحمت هنی و منکهی بهی، و چون این کس چون از او بیا شوری نظر او در دنیا و آخرت مقصور بود بر خورش و جماع کردن و لذتی که تعلق دارد به شکم و فرج. اما آن کس که مستبصر باشد و اندر راه‌هایی که واجب الایثار است هدایت یافته باشد، لذت حق شناخته بود و همگی روی خود بدان آورده و مترحم بود بر آن کس که از راه راست باز مانده بود و به ضد آن مشغول شده و لذات دروغ را غایت نظر خود ساخته، و اگر آن بیچاره به رنج طلب می کند او را هم مبذول است به حسب وعده. توضیح حاشیه: ترجمه اشارات و تنبیهات تصنیف شیخ رئیس ابو علی سینا با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر احسان یار شاطر، تهران 1332 247 تا 251. ادامه متن. تنبیه: عارف همیشه خرم و گشاده روی باشد و خندان و از تواضع تبجیل فرومایه همچنان کند که تبجیل گرانمایه، و انبساط او با خامل مجهول همچنان باشد که با بزرگ مشهور، و چگونه خوش نباشد و وی خرم است به حق و به همه چیزی، زیرا که وی اندر همه چیزها حق می بیند و چگونه یکسان ندارد همه را و همه نزدیک وی برابرند از آن روی که همه اهل ترحمند و به باطل مشغول، و اندر این باب میان خرد و بزرگ فرقی نیست. تنبیه: عارف را احوالی است که اندر آن احتمال هیچ چیز نتواند کردن تا کمترین آوازی فکیفه شاغلی دیگر، و این حال در اوقات انزعاج سر اوست به حق، و این آن وقت است که وی را حجابی از نفس خیش یا از حرکت سر او ظاهر شود و آن پیش از رسیدن است. اما چون برسید یا همگی به حق مشغول شود و از همه چیزها اعراض نماید، یا از غایت قوت هر دو جانب را تواند بود و یکی از آن دیگر شاغل نیاید، و همچنین چون از جناب حق منصرف شود و لباس کرامت بپوشد، احتمال هر چیزی تواند کرد و چون این کس خرمترین خلق خدای است به حال خیش. تنبیه: بدانک عارف گمان بر چیزها ندارد و تجسس کارها نکند، و اگر منکری بیند خشم او را در حرکت نیاورد که وی را بر آن کس رحمت باشد، زیرا که وی بیناست به سر خدای تعالی اندر قدر، و اگر امر معروف کند به نصیحت و رفق کند و سختی و ملامت اندر آن به کار ندارد. اما اگر معروف بزرگ باشد و نااهل کند، رواست که او را غیرت باشد. تنبیه: عارف دلیر باشد و چرا چنین نبود و وی از مرگ نپرهیزد، و سخی و جواد باشد و چرا چنین نبود و وی از دوست داشتن باطل دور است، و گناه ها عفو کند و چرا چنین نباشد و نفس او بزرگتر از آن است که هیچ ذلت بشری او را منزعج کند، و کینه و حقد در یاد وی نماند و چرا چنین نباشد و ذکر او به حق مشغول است. اشاره: بزرگ است جناب حق تعالی از آن که راه هر آیندهی باشد یا بران مطلع شود جز یکی پس از یکی، زیرا که آنچ این فن بر آن مشتمل است، مغفل نادان را زهک است و دانای محصل را عبرت است. هر کس آن را بشنود و از آن نفرت گیرد، تهمت بر نفس خیش نهد که مگر مناسب او نیست. و کلو میسرن لما خلق لهو. به نقل از همان منبع 255 تا 257. معرفت عبارت است از باز شناختن معلوم مجمل در صور تفاصیل، چنان که در علم نحو مثلا بداند که هر یک از عوامل لفظی و معنوی چه عمل می کند. این چنین دانستن بر سبیل اجمال علم نحو باشد و باز شناختن هر عاملی از آن علت تفصیل در وقت خواندن سواد عربیت بی توقفی و رویتی و استعمال آن در محل خود معرفت نحو. باز شناختن به فکر و رویت تعرف نحو باشد و غافل بودن از آن با وجود علم سهو و خطا. پس معرفت ربوبیت عبارت بود از باز شناختن ذات و صفات الهی در سفر تفاصیل احوال و حوادث و نوازل، بعد از آن که بر سبیل اجمال معلوم شده باشد که موجود حقیقی فاعل مطلق اوست سبحانه و تعالی، و تا صورت توحید مجمل علمی مفصل عینی نگردد، چنان که صاحب علم توحید در صور تفاصیل وقایع و احوال متجدده و متضاده از ضرر و نفع و عطا و منع و قبض و بسط، زار و نافع و معطی و مانع و قابض و باسط، حق را سبحانه نبیند و نشناسد، بی توقفی و رویتی او را عارف نخوانند. و اگر در اول بحره از آن غافل بوده عنقریب حاضر گردد و فاعل مطلق را جل ذکرهو در صور وسائط و روابط بازشناسد، او را متعرف خوانند نه عارف. و اگر به کلی غافل بوده و تأثیرات افعال را حواله به وسایط کند، او را ساهی و لاهی و مشرک خفی خوانند. مثلا اگر معنای توحید را تقریر می کند و خود را مستغرق بحر توحید می نماید و دیگری آن را بر سبیل انکار به او باز می گرداند و گوید این سخن نه از سر حالت است بل نتیجه فکر و رؤیت است، در حال برنجد و بر وی خشم گیرد و نداند که این رنجش عین مصداق قول منکر است و الا فاعل مطلق را در صورت این انکار باز شناختی و بر وی خشم نگرفتی. معرفت الهی را مراتب است. اولان که هر اثری که یابد از فاعل مطلق جل ذکرهو دارد، چنان که گفته شد. دومان که هر اثری که یابد از فاعل مطلق جل ذکرهو به یقین داند که نتیجه کدام صفت است از صفات او. سومان که مراد حق را از زوجل در تجلی هر صفت بشناسد. چهارمان که صفت علم الهی را در صورت معرفت خود باز شناسد و خود را از دایره علم و معرفت بل وجود اخراج کند، چنان که از جنید قدس الله سرهو پرسیدند که معرفت چیست؟ گفت المعرفت و وجودون جهلوک اند قیام علمهی. گفتند زدنا ایزن، فرمود هوال عارف و المعروف. و چندان که مراتب قرب زیادت شود و آثار عظمت الهی ظاهرتر گردد، علم به جهل بیشتر حاصل شود و معرفت فکرت زیادتر گردد و حیرت بیفزاید. و فریاد رب زدنی تحیرن فیک از نهاد عارف برخیزد و این معنا که تقریر میافتد هم علم معرفت است نه معرفت. چه معرفت امر وجدانی است و تقریر از آن قاصر، اما علم مقدمه آن است. پس معرفت بی علم محال باشد و علم بی معرفت وبال. به نقل از نفحات الانس جامی نسخه خطی قرن 11 مقایسه با چاپ تهران. ایشان را صوفی بدان معنا خوانند که ایشان لباس صوف اختیار کردند و صوف لباس پیغامبران است علیهم السلام، و این به جای خیش بگویم ان شاء الله تعالی. ایشان را نوری خوانند از بحر پاکی معاملات ایشان و روشنی اسرار ایشان، و ابوالحسین نوری را رضی الله عنه که نوری خواندند از بحر آن خواندند که سخنان او روشن بود. از بحر نور انفاس او نوری خواندندش و گروهی گفتند از بحران او را نوری خواندند که سر او چنان منور بود که اسرار خلق چیزی بر او پوشیده نگشتی و گروهی گفتند از بحران او را نوری خواندند که چون او به شب تاریک سخن گفتی نوری از دهان او بیرون آمدی چنان که خانه روشن گشتی. ایشان را صوفی خواندند از بحر آنک اصحاب صوفه پیغمبر علیه صلات و سلام بودند و صوفه پیغمبر صلوات الله علیه جایی است به مدینه که آنجا را قبا خوانند. از مدینه تا آنجا دو فرسنگ است. درویشان و یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنجا وطن ساخته بودند و از دنیا اعراض کرده تا در اخبار ایشان چنین آمده است که روز بودی که ایشان به 40 تن یک خرما خوردندی، هر یک به مزیدی و به یار خیشتن دادی و بیشتر برهنه بودند و خود را در میان ریگ پنهان کرده بودندی. چون وقت نماز در آمدی آن گروه که جامه داشتندی نماز کردندی و در ریگ پنهان گشتندی و جامه دیگران را دادندی تا نماز کردندی و بیشتر وصف ایشان از پس این بگویم. انشاءالله تعالی. اصل مذهب تصوف از اینجا گرفتیم: اعراض کردن از دنیا و با خلق خصومت نکردن و به یافته قناعت کردن و نایافته طلب ناکردن و بر توکل زیستن و به وقت خیش اختیار ناکردن و بر خدای خیش از بحر نفس اعتراض ناکردن و از وطن و اهل دوستان بریدن. این همه صفات اصحاب صوفه مصطفی صلوات الله علیه است. اصل مذهبشان این بود تا به گشتن روزگار تباه گشت همچنان که کارهای دیگر. در اصل مذهب تن نیست، تن در آن کس است که مذهب را خلاف کند، چنان که اگر بازرگان در بازرگانی خیانت کند اصل بازرگانی تباه نگردد و اگر سلطان جور کند اصل سلطانی تباه نگردد. هر روزگاری هر گروهی در خور یکدیگر باشند، چون صوفیان به اصل بر این طریق بودند و این طریق اصحاب صوفه پیغمبر است علیه السلام، ایشان را صوفی و صوفی خواندند و ایشان زنهاریان خدایند اندر میان خلق وی. و معنای این سخنان است که ایشان را حق تعالی در میان خلق زنهار نهاده است تا خلق را به برکت ایشان از بلاها نگاه دارد. و در اخبار آمده است که هیچ وقت این امت از 400 مرد عبدال خالی نباشد. در این 440 اوتادند، یعنی میخای زمینند، چنانک حق تعالی کوه‌ها را میخای زمین خواند و گفت والجبال اوتادا. اگر کوه‌ها نیستندی زمین را آرام نبودی و اگر این اوتاد نیستندی از شومی معصیت آسیان عالم ویران گشتی. و از این 44 نقبا اند و از این 4 یکی قطب است. سلامت کافران در برکت مؤمنان است و سلامت عامه مؤمنان در برکت عبدال است و سلامت عبدال در برکت اوتاد است و سلامت اوتاد در برکت نقبا است و سلامت نقبا در برکت قطب است. چون قطب را وفات رسد یکی را از نقبا به جای او رسانند و چون یکی را از نقبا وفات آید یکی را از اوتاد به جای او رسانند و چون از اوتاد یکی را وفات رسد یکی را از عبدال به جای او رسانند و چون یکی را از عبدال وفات رسد از عامه نیکمردان یکی را به جای او رسانند. بدین معنا ودایع خدایند در میان خلق که خلق را به برکت ایشان نگاه می دارد. مسئله این چنان است که اگر کسی را چیزی عزیز باشد، چون گوهر در صندوقی، آن صندوق را نگه دارند، نه قدر صندوق را، لکن قدر آن را که در صندوق است، و ملوک را چون در خانه خزانه باشد، پاسبان را گرد خانه بخوابانند، نه قدر خانه، ولکن از بحر آنک در خانه است، و همچنین خدای تعالی از هفت اندام مؤمن عاصی بلاها می گرداند، نه قدر اندام را، لکن در میان تن خزانه است و آن دل است و در آن خزانه عطایی است و آن معرفت است. حرمت آن عطا را ظاهر مؤمن را با هزار جفا از بلاها نگه می دارد. چون بیان کردیم که ایشان ودیعت حقند در میان خلق درست شد که ایشان گزیدگانند که چیز خار را زنهار ننهند، همیشه عزیز را زنهار نهند و اگر گزیدگان نبودندی سلامت دیگران در ایشان نبودی. همیشه دوران را به شفاعت نزدیکان حاجت بود و عام را به وسیلت خاص نیاز باشد و نزدیکان نیابت دوران دارند، خاص پای مردی عام کنند مثل این چنان است که حق تعالی هیچ جوهر نیافرید از آب لطیفتر و از وی پاکتر و حیات همه خلق به وی باشد. باز این همه پلیدی ها را سبب شستن اوست و اگر به ذات خیش پاک نبودی، پلیدی ها را پاک نکردی و پلیدی ها به وی پاک نگشتی. پس هرک نزدیکتر او پاکتر و هرک دورتر او پلیدتر. چون پاک پلید را پاک نکند، از پاکی او هیچ فایده پدید نیاید. از پاکی پاک فایده پاک کردن پلیدان است و از عز عزیز فایده عزیز کردن ذلیلان است و از غنای غنی فایده کار ساختن فقیران است و از کرم کریم فایده تجاوز آسیان است. وصیت‌های خدا اند پیغمبر وی را صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر خیش را وصیت کرده است نیکو داشتن درویشان. قصه این آن است که توانگران مکه چون ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید مغیره و نبید نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند ما را ایمان آوردن به تو باز نمی دارند مگر آنکه گرد برگرد تو همه درویشان و سائسان باشند و ما را آر بود با ایشان نشستن که از گند ایشان ما را رنج رسد. ایشان را از خود دور کن تا ما به تو ایمان آریم. مصطفی صلی الله علیه و سلم از حرص او بر ایمان خلق عمر خطاب را پیغام داد به درویشان تا روزکی چند کمتر آیند تا مگر ایشان ایمان آرند. عمر رضی الله عنه استگام بیشتر رفته بود که جبریل آمد گفت ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. ایشان را مران که من ایشان را نرانده‌ام، اینها خواندگان منند و آنها راندگان منند، خوانده ما را برانی و رانده ما را بخوانی خوب نباشد. اگر دعوی محبت ما داری آن را خوان که ما خوانده ایم و آن را ران که ما رانده ایم که در محبت موافقت شرط است. باز گفت پریدون وجهه، ایشان مرا می خواهند، من ایشان را چرا نخواهم و آن دیگران بت را همی خواهند، من ایشان را چرا خواهم؟ رسول صلی الله علیه و سلم عمر را باز خواند. همین کافران باز آمدند و گفتند اگر نمیرانی ایشان را نوبت نه میان ما و میان ایشان، روزی ما را و روزی ایشان را. این باری تفصیل ما نباشد بر ایشان، چه این مساوات باشد و مساوات عدل بود. اگر این بکنی ایمان آریم. مصطفی صلی الله علیه عمر را رضی الله عنه پیغام داد. جبریل آمد علیه السلام و گفت وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی. گفت هم با ایشان باش که من با ایشانم، هر کی را من به کار باشم با آن باش که من با اوام و روی بگردان از آنک من با وی نم. عمر را باز خواند. باز آمدند و گفتند اگر میان ما نوبت ننهی روا داریم و با ایشان بنشینیم، لکن روی سوی ما دار تا ایمان آریم. مصطفی صلی الله علیه و آله عمر را پیغام داد تا دل درویشان خوش کند به این، و کافران بدین فکر می کردند تا دل درویشان از مصطفی صلوات الله علیه بیازارند تا بپراکنند. چون مصطفی صلوات الله علیه تنها ماند، ایشان نیز برگردند، با وی کس نماند. حق از عزوجل سر ایشان دانیست و مصطفی صلی الله علیه و سلم ندانیست. عمر را به درویشان پیغام داد تا دل ایشان نیازارد و بدانند که این اعراض جفا نیست، که اعراض دوست افزودن کردن است. بدین مقدار حق تعالی نپسندید جبریل علیه السلام آمد و این آیت آورد ولا تعدو عیناک عنهم، چشم از ایشان برمگیر، بدیشان نگر که من هم بدیشان نگرم. نزدیک خلق درویش ایشانند و توانگر این دیگران، و نزدیک من توانگران ایشانند و درویش این دیگران. از بحر آنک توانگر نه آن است که دنیا دارد، چه توانگران است که مولا دارد. چون من آن توانگران را نعم، توانگر کیند؟ درویش‌ترین خلق ایشانند، و چون من این درویشان را باشم، درویش کی باشد؟ توانگرترین خلق ایشان باشند. تفسیر وصیت کردن خدای تعالی پیغمبر را صلوات الله علیه از بحر درویشان این است. از پس آنک این امرها بیامد، چون مصطفی صلوات الله علیه و سلم درویشی را بدیدی گفتی به ابی من وصانی ربی به. پدر من فدایان کس باد که خداوند مرا به او وصیت کرد. چون عنایت حق تعالی بدید در کار ایشان، چون همه دنیا بر او عرضه کردند اعراض کرد و فقر اختیار کرد تا گفت لی حرفتان الفقر و الجهاد. و چون بزرگی محل فقرا بدید به دعا درخواست تا حق تعالی او را بر همان نگاه دارد، گفت اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن و احشرنی فی زمرت المساکین. ایشان در زندگانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل صفه او بودند و این اصلی است در شرف فقرا که خلق ایشان را بدین تن کنند که در خانقاه ها نشستند و کاهلی پیشه کرده، و اصل این از اصحاب صفه پیغمبر بود صلی الله علیه و سلم که ایشان از همه عالم بریده بودند، چنانک حق تعالی گفت للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. و روی از خلق به حق تعالی آورده بودند و طمع از خلق بریده بودند و پشت به توکل باز نهاده و خوشنودی خدای را بر خوشنودی خلق بگزیده، چنانک خدای تعالی گفت یبتغون فضلا من الله و رضوانا. و هرچ خلق چنگ درو زده بودند، ایشان دست خیش از آن کوتاه داشتند. اجتماع ایشان بر این معنا بود، نه بدان معنا که خلق گمان می برند. و پس از مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین امت اویند. از بحر آن معنا که در هر عصری فقیران گزیدگان خلق باشند، نبینی که شون اغنیا به بلا درمانند، تقرب به فقرا کنند تا مگر حق تعالی آن بلا از ایشان بگرداند به برکت دعای فقیران. و هرگز هیچ فقیر به توانگر تقرب نجوید، چون فقیر باشد نگدا، و در فقر صادق کاذب نباشد که حقیقت فقیران است که در هر دکان صادق باشد و او را به هیچ چیز اعتماد نباشد و به هیچ کس ایشان را طمع نباشد و بر خدای تعالی بدل نیارد. این فقیری باشد که این فقر او غنا باشد، و اگر هیچ شرف نیستی فقرا را و فقر را، مگر آنک توانگر را به بند شهوت و مراد بستند تا بر در خداوند بیستادند و درویش را همه مراد بستادند و با بی مرادی بر دوست بدل نیاوردند. و آن کسان از جمله فقرا که مطعونند به نظر خلق بهترین اهل عصر خیشند، از بحر آنک منزهند از اسبابی که خلق بدان آلوده کردند. از ایشان کس عوان نباشد و هرگز کس را سعایت نکنند و با کس خصومت نکنند و حاکمی ندارند و وقف ندارند و وصیت ندارند و مایه و دکان ندارند و دنیا جمع نکنند و بر ایشان زکات واجب نگردد و به شرب خمر و زنا و لواطت مشغول نگردند و دنیا طلب نکنند و آنچ دارند ایثار کنند. مطعونان ایشان چنینند، خیارگان ایشان بنگر که چگونه باشند. توضیح حاشیه: شرح کتاب التعرف لمذهب تصوف تألیف ابو ابراهیم اسماعیل ابن محمد ابن عبدالله مستملی بخاری، متوفا به سال 434 هجری، به تصحیح و تحشیه حسن مینوچهر، شامل قسمت مقدمه، طبع تهران 1346، 171 تا 191. آنچه در بین الهلالین آمده است در متن نیست و برای مزید توضیح است. ادامه متن: قال الجنید رحمت الله علیه التصوف و حفظ الاوقات و حوان لا یطالع العبد غیر حده ولا یواقف غیر ربه ولا یقارن غیر وقته. گفت تصوف محافظت اوقات است، آنکه بنده جز به حد خیش ننگرد و جز با خداوند خیش نایستد و جز با وقت خیش قرین نباشد. یعنی حد شرط عبودیت است که بندگی را حد است. اول ترک اختیار است.